ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته رسانه‌های دولتی ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور 54 شبه نظامی PKK را کشتند. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. و محمد جواد ظریف بر ضرورت حضور جدی کسانی که معارضان غیر تروریست در دولت متحد ملی در سوریه خان تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور 54 شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در 3 روز گذشته در اطراف شهرهای جزیره و سیلوپی کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آمار در شرایطی منتشر شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت که چریک‌های PKK نابود خواهند شد. با شکست شدن آتش‌بس 2 ساله دولت ترکیه و PKK در تابستان سال جاری، جنگ بین دو طرف از سر گرفته شده است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز جمعه در ستاد انتخابات کشور حاضر شد و برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. حسن خمینی که 43 سال دارد، عهده‌دار تولیت آرامگاه آیت الله روح الله خمینی است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی با تاکید بر اینکه به صورت مستقل وارد انتخابات شده، ابراز امیدواری کرد که لایق اعتماد مردم باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پنج شنبه شب بر ضرورت حضور جدی و فراگیر آنچه معارضان غیر تروریست در دولت متحد ملی در سوریه نامید تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف که چند ساعت پیش از برگزاری نشست نیویورک درباره سوریه سخن میگفت، افزود هنوز فهرست قابل قبولی از اسامی گروه‌های معارض و تروریست موجود در سوریه مشاهده نشده است. او که برای شرکت در این نشست به نیویورک رفته است گفت باید معارضه حقیقی با وابستگان رسمی به گروه خلافت اسلامی یا داعش، جبهه نصره و دیگر انشابهای القاعده نیز مستثنا شود. قرار است دور دیگر مذاکرات بین المللی برای پایان دادن به بحران سوریه امروز جمعه در نیویورک به ریاست جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شود. 14:02 است. شنونده رادیو فردا هستید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. در این قطعنامه از افزایش شماره اعدام‌ها در ایران و همچنین از ادامه برخورد با منتقدان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران انتقاد شده است. همکارم محمد زرقامی گفتگویی کرد در این باره با الهه هیکس، مدیر اجرایی گروه همیاران برای حقوق بشر در نیویورک، و از او در مورد جزئیات این قطعنامه پرسید. الهه هیکس،
این قطعنامه به دنبال قطعنامه‌ای که در کمیته سوم پیشنویسش تهیه شد، با اکثریت کشورهای عضو کمیته سوم این قطعنامه به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجمع عمومی فرستاده شد و امروز هم در مجمع عمومی این قطعنامه تصویب شد. هم در گزارش آقای بانکمان و هم در این قطعنامه از همه مهمتر عمده نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی سابقه اعدام هاست که در طول سال گذشته رقم غیر قابل کنترلی هست از اعدام های بی رویه، و مسئله دیگه متاسفانه طبق روال معمول مسئله حقوق اقلیت ها، نقض حقوق اقلیت های قومی، نقض حقوق اقلیت های مذهبی هست در ایران. عمده ترین مسئله وضعیت زنان هست، خشونت علیه زنان هست و آزار و اذیت و سرکوب روزنامه نگاران و تعطیلی روزنامه نگاران و به طور کلی مسئله آزادی بیان مطرح شده در قطعنامه و نگرانی جامعه بین‌الملل از سرکوب آزادی بیان، روزنامه نگارانی که در زندان هستند و مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع حقوق بشر، عدم آزادی نهادهای مدنی و وضعیت حقوق کودکان. در همه این موارد یکی یکی اشاره شده.
خانم هیکس، گذشته از ابراز نگرانی که در خصوص تداوم نقض حقوق بشر در ایران شده در این قطعنامه، به نظر میرسه که از توجه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وعده هایی که در خصوص مهم شمردن مسئله حقوق بشر داده، نویسندگان این قطعنامه استقبال کردند.
این قطعنامه استقبال شده. در متن قطعنامه از اقدامات دولت آقای روحانی در بعضی از موارد به خصوص پیشبرد حقوق اقلیت‌ها یا حقوق زنان یا در مسائلی که به هر حال دولت ایران پاسخ داده، شاید که در این موارد هم بتونن از این اهرم فشار استفاده کنن و بتونن به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک بکنن.
الهه هیکس در نیویورک به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. 70 نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف مجازات اعدام از قانون هستند. در صورت تصویب طرحی که اونها امضا کردن، مجازات اعدام در خصوص مواد مخدر تنها برای قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. بعد از تصویب این طرح، زندانیانی که اکنون در زندان به سر میبرند آزاد میشوند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا ملکی.
این هفته 70 نماینده مجلس ایران طرحی را امضا کردند که در صورت تصویب مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در قانون حذف می‌شود. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان در ایران درآمدی 10 میلیارد تومانی دارند. در سال‌های اخیر مسئولان قضایی و انتظامی بارها به ناکارآمدی اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کردند. در قانون فعلی مجازات خرید و فروش و نگهداری 30 گرم شیشه و 5 کیلوگرم تریاک و مواد مخدر اعدام است. چندی پیش قاضی عزیز محمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: ما فقط در موضوع قصاص چون آیات و احکام الهی داریم باید حکم اعدام را اجرا کنیم، اما در مواد مخدر الزامی ندارد. اما حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر مقیم کانادا، معتقد است امکان لغو مجازات اعدام هم بر مبنای حقوق اسلامی و هم حقوق مدرن وجود دارد.
از نظر حقوق اسلام، جرائم مواد مخدر جرائمی محسوب نمی‌شوند که جز جرائم حدود یا قصاص باشند که ضرورت داشته باشد در اونها مجازات اعدام وجود داشته باشد. برای جرائم حدود و قصاص که حتی در قرآن هم مجازات اعدام برای اونها مقرر شده، امکان لغو مجازات اعدام هم بر اساس استفاده از مبانی حقوق اسلامی و هم بر اساس استفاده از مبانی حقوق مدرن امکان پذیر هست و تنها تفسیرهای بسیار فاندیمنتالیست بنیادگرای شبیه به داعش در حقیقت امروز تأکید داره که باید آنچه مر مقررات حقوقی در قرآن هست اجرا بشه، که در نتیجه اون میشه اجرای مجازات قصاص که در ایران و عربستان به خصوص فراوان اجرا میشه.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش داده است که از اواسط دی ماه سال 93 تا مهر ماه امسال بیش از 800 نفر در ایران اعدام شدند که بیش از 500 نفر جرائم مرتبط به مواد مخدر داشتند. عددی که به اعتقاد حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، باعث کاهش جرائم قاچاق مواد مخدر در ایران نشده است.
این موضوع میشه از این زاویه نگاه کرد که آیا اصولا بین نوع مجازات و وقوع اون پدیده یا اتفاقی که مجازات برش تعبیه شده رابطه هست یا نه؟ یعنی در اینجا مثلا آیا اعدام باعث کاهش میزان قاچاقچیگری در حوزه مواد مخدر شده یا نه؟ آمار که چنین چیزی رو نشون نمیده، یعنی نشون نمیده که اعدام ها مؤثر بوده باشه. از اون طرفش هم هست، یعنی نباید تصور کرد کاهش اعدام ها ممکنه باعث حل مشکل قاچاق مواد مخدر بشه. این دوتا با هم دیگه واقعا ارتباط مستقیمی ندارن. بنابراین اگر کسانی به فکر این هستن که با کاهش این اعدام فکر میکنن که مشکل قاچاق مواد مخدر رو تحت تاثیر قرار میدن، به نظر من چنین ایده نادرست هست. چیزی که اینجا ممکنه اتفاقا رخ بده در جهت معکوسه، چون میدونید تقاضا برای اینکه برخورد خیلی سختی با قاچاقچیان مواد مخدر بشه یه تقاضای عمومی نسبتا قدیمیه در جامعه ما. یعنی این تصور که اگر مجازات خیلی شدیدی اعمال بشه جرم کاهش پیدا میکنه.
فرید غیرت، رئیس دفاع از حقوق زندانیان، نیز از مدافعان این طرح است.
به هر حال این پیشنهادی که نمایندگان مجلس دادن بسیار بسیار پیشنهاد ارزنده است که مجازات اعدام درباره اینا لغو بشه و مجازات جایگزین. این بحثی است که علمای جامعه شناس و علمای جرم شناس اخیراً روش هم تکیه دارن، اساتید روش تکیه دارن که جرائم به اصطلاح مجازات های جایگزین جای مجازات اعدام رو بگیره. بله، بنده هم 100% تایید میکنم و طرفدار این برنامه هستم.
تر عزل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از قانون مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان میگویند اعدام کارای خود را از دست داده است و مخالفان میگویند این نرمش با قاچاقچیان است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. در 14:09 در ایران همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
اگر رهبر بمیرد چه میشود؟ گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی در صورت درگذشت آیت الله خامنه ای چیست؟ اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید شورایی شدن رهبری. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید دنیای ایران پس از آیت الله خامنه ای چه دنیایی خواهد بود؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6 یک ساعت مستقیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگر میخواید در بحث آزاد این برنامه شرکت کنید میتونید با ما تماس بگیرید 20420221122112 و اعلام آمادگی بکنید برای شرکت در برنامه ساعت 6 امروز. و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خیلی از اولین های فضای کاریکاتور و کارتون ایران در سالهای اخیر به نام او ثبت شده است. او نخستین کاریکاتوریست و کارتونیست ایرانی پس از انقلاب 57 است که کاریکاتوری از چهره یک روحانی کشید. هادی حیدری کاریکاتور چهره محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در روز تولدش به او هدیه داد. او نخستین وبسایت تخصصی ایرانی کارتون و کاریکاتور به نام پرشین کارتون را راه اندازی و مدیریت کرد. وبسایتی که البته سرانجامی بهتر از بسته شدن توقیف و فیلتر نداشت. هادی حیدری سالهای گذشته را در روزنامه‌های نزدیک به اصلاحات و اصلاح طلبان گذرانده و در روزنامه‌های متعددی چون جامعه، عصر آزادگان، آفتاب امروز، مشارکت، یاسنو، نوروز، شرق، بهار، وقایع اتفاقیه، اقبال، اعتماد ملی و روزنامه شهروند به عنوان دبیر سرویس طرح و کاریکاتور یا مدیر هنری این روزنامه‌ها حضور داشته است. هادی حیدری همچنین در دوره‌ای به عضویت حزب مشارکت ایران اسلامی درآمد تا تجربه فعالیت سیاسی را نیز به کارنامه مطبوعاتی و هنری خود بیفزاید. او در وقایع پس از انتخابات سال 88 در مهر ماه آن سال در جریان برگزاری مراسم دعای کمیل برای بازداشت شدگان همراه با شمار دیگری از حاضران در آن جلسه بازداشت شد و حدود یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 در زندان اوین گذراند. این روزنامه‌نگار در آذر ماه سال 89 پس از احضار به دادگاه بررسی کننده اتهاماتش یک بار دیگر بازداشت شد. آقای حیدری پس از گذراندن 2 هفته در بند 2 الف متعلق به سپاه در زندان اوین با سپردن وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه موقتاً آزاد شد. اما این بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و احضارها برای هادی حیدری پایان نگرفت تا اینکه او در مهر ماه سال 91 پس از انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق به دادسرا احضار شد. روزنامه شرق توقیف شد و هادی حیدری در مزان اتهام توهین به کسانی قرار گرفت که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور یافته بودند. همان زمان 25 خانواده کشته شدگان نامدار جنگ 8 ساله ایران و عراق و حدود 200 روزنامه‌نگار با نوشتن و امضای نامه‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که قصد هادی حیدری از کشیدن طرح چشم بندان توهین به شرکت کنندگان در آن جنگ نبوده است. در نهایت هادی حیدری از اتهام وارده تبرئه شد و انتشار روزنامه شرق از سر گرفته شد. اما هادی حیدری در آبان ماه سال 94 در دفتر روزنامه شهروند محل کارش با حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی به یک بار بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. در حالی که وکیل هادی حیدری از دلیل بازداشت این کاریکاتوریست ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و در صدد یافتن دلیل بازداشت موکل خود بود، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلیل بازداشت هادی حیدری را اجرای حکم او اعلام کرد که پس از تماس هادی حیدری با خانواده‌اش مشخص شد که این روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست برای اجرای حکم یک سال حبسش بازداشت شده است. مجازات یک سال حبس از رهگذر پرونده‌های پیشین هادی حیدری برای او صادر شده بود. چند روزی پس از بازداشت این روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست، خبر انتقال او به بند 8 زندان اوین برای گذراندن دوره محکومیتش در رسانه‌ها منتشر شد. بند 8 زندان اوین که پس از انحلال بند 350 این زندان